أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، أزرى بنفسه من استشعر الطمع ورزي بالذل من كشف عن ذره وهانت عليه نفسه من أمر عليها لسانه. سه کلمه غسار هست که ظاهرا همگی در وصیتی که امام به مالک اشتر فرموده است آمده، و در حقیقت درس اخلاق امیرالمؤمنین به مالک اشتر هست. قبل از جناب سید رضی ابن شعبه در تحف العقول این کلام رو با مختصر تفاوتی آورده، این نشان می‌دهد که بخشی از آن چه در کلمات قصار هست جمله های به هم پیوسته‌ای بوده که مرحوم سید رضی به سبب معانی مستقلی که داشته اینها رو از هم جدا کرده. این هم اشکالی نداره. سه جمله است. ما جمله جمله اش رو میخوانیم و مبانی قرآنی اش رو بیان میکنیم. جمله اول، عذرا به نفسهی من استشعر طمع. هر کس طمع پیشه کند خود رو تحقیر کرده. عرض می کنم واژه عذرا واژه عذرا که فعل ماضی هست از باب افعال هست، از ذرا وقتی به باب افعال می رود عذرا می شود و به معنای تحقیر. عذرا به نفسه از حق احقرها. عذرا به نفسه، تحقیر کرده خودش را. کسی که استشعر طمع، محضرتون عرض می کنم که استشعر رو ما اینطوری معنا کردیم که کسی که طمع پیشه کند، یعنی خلقش بشه به عنوان یک صفت درونی. استشعر به معنای از ریشه همون شعر که به معنای مو هست. استشعر رو گفتن پوشیدن لباس زیرین هست، گویا که طمع را به خود چسبنده و ازش جدا نمیشه. افراد طمع این چنینند که برای رسیدن به مقصودشون تن به هر ذلتی میدن و دست سوال به سوی هر کس و ناکسی دراز میکنند و شخصیت خودشون رو میشکنند. این واژه استشعره. عرض میکنم خدمتتون که شعار هم که شعار گفته میشه به دلیل آن که سخن برخواسته از جانه، به همین دلیل به شعار شعار گفته میشه. میاییم سراغ واژه طمع. طمع رو جناب ملا مهدی نراقی در جلد 2 جامع السعادات چنین معنا می کند: و هو توقع من الناس فی اموالهم. طمع توقع انتظار از مال دیگران هست. و هو توقع عن الناس فی اموالهم. به نظر میرسد که ایشان در صدد تفسیر طمعی است که در کتاب‌های اخلاقی مطرح است، ولی در اصل لغت این واژه به معنای چشم داشت به امکانات دیگرانه. چشم داشت به آنچه دیگران دارند. لذا خواهیم گفت که طمع بر دو نوع است، طمع ممدوح و طمع نکوهیده. اینجا بی تردید همون طمع نکوهیده هست، طمعی که سبب ذلت و تحقیر انسان هست، که در ادبیات فارسی ما آز بگذار و پادشاهی کن، گردن بی طمع بلند بود. طمع نکوهیده این است که آدم چشم به فضل خدا، به عنایت خدا نداشته باشه و تمام چشمش به این باشد که دیگران به او کمک کنند. موحد چوریزی زرن در برش، موحد چوریزی زرن در برش، و یا تیغ هندی نهی بر سرش. امید و هراسش نباشد ز کس، امید و هراسش نباشد ز کس، همین است معنای توحید و بس. مولا علی علیه السلام در این سخن نظر به این طمع نکوهیده دارد. چشم داشته به امکانات دیگران، امید به دیگران، هم در قرآن و هم در روایات اطرت سلام الله علیهم اجمعین به شدت نکوهیده است. اما از قرآن در دو آیه از قرآن خطاب به وجود مقدس نبی اکرم هست، ولی این گونه خطابات اصطلاحاً به در میگن، دیوار تو بشنو هست. یکی در سوره هجر است، آیه 88، یکی هم در سوره طه آیه 131. لا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم ولا تحزن علیهم واخفض جناحک للمؤمنین، هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروهایی از آنها یعنی کفار دادی میفکن و به خاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال عطوفتت را برای مؤمنان فرو دار. این آیه 88 هجر. و اما آیه 131 طه با تفصیل بیشتری این مضمون آمده: ولا تمدن عینیک الا ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير و ابقى. چشم خود را به نعمتهایی که به گروهایی از آنها دادیم نیفکن. اینها گلهای زندگی دنیاست، گلهایی ناپایدار که زود پژمرده و پرپر میشن. اینها به دلیل آن است که میخواهیم آنها رو با آن بیازماییم. آن چه خدا به تو روزی داده است برایت بهتر و پایدار تر است. خب در هر دو آیه لا تمدن عینیک، لا تمدن نون تأکید ثقیله دارد و واژه اله هم به معنای آن است که مقصد و مقصود نباشد. استفاده ابزاری و بده بستون معمولی مد نظر این آیه نیست. مد نظر این آیه امکانات دیگران رو مقصد دیدن و به امید آن که از امکانات دیگران بهره گرفته شود برای رفع مشکل خود. لا تمدن عینیک الا ما متعنا به، این واژه الا و ما متعنا یعنی چشم ندوختن به نعمتهای مادی که دیگران دارند. به غیر خدا چشم ندوز. بسیارند کسانی که تنگ نظری دارند و همیشه مراقب این و آن هستند که دیگران چه دارند. مرتباً وضع مادی خودشون رو با دیگران قیاس می کنند. از کمبودهای این عرصه می نالند. چه بسا اون امکانات با خداحافظی از دین به دست آمده. در حدیثی از پیامبر اکرم رسیده در تفسیر صافی جلد 3 صفحه 121، من رما به بصرهی ما فی یدی غیره کسر همه ولم یشف غیظه. کسی که چشم خودش را به آن چه در دست دیگران بدوزه، همیشه اندوهگین، همیشه غمناک خواهد بود، هرگز آتش خشم در دلش فرو نمی نشینه. کسی که چشم به امکانات دیگران دارد. اما کسی که در خود احساس شخصیت میکنه، به جای آن که گرفتار این مقایسه زشت بشه، نیروی فکر و جسم خودش رو در راه رشد و ترقی خودش به کار میگیره و با خود چنین میگه: من چیزی از دیگران کمتر ندارم. و با اتکای به خود، من میتوانم. اتکای به خودی که ریشه در توکل بر خدا داره، با خودش میگوید که من چرا چشم به امکانات دیگران بدوزم؟ من خود تولید می کنم بإذن الله. اصلا زندگی مادی براش هدف نیست. او اون زندگی مادی رو می خواد، اما تا آنجا که با معنویت به معنویتش کمک کند و به دنبالش میره، تا آنجا که استقلال و آزادگیش لطمه نخوره. این از قرآن کریم، مبانی قرآنی نهج البلاغه مد نظر ما هست. در روایات هم، از جمله در نهج البلاغه، به شدت این روحیه مورد نکوهش هست. در روایتی از پیامبر اکرم هست که بئس العبد عبد له طمع یقوده الى طمع یقوده الى تبع. بدترین بنده اون بنده ایست که طمعی دارد که او را به سمت ذلت و خاری سوق میده. طمع همینه دیگه، سبب میشود که عرض میکنم آدم شخصیتش رو زیر پا بگذاره، متملق بار بیاد و رذایل دیگر تا به آنچه میخواهد برسد. عرض میکنم که در کلمات حضرت مولا علی علیه السلام هم در نهج البلاغه کلمات فراوانی، این کتاب ها رو بدید یه لحظه، همشو بذارید اینجا، عرض میکنم محضرتون که در نهج البلاغه مولا علی علیه السلام در رابطه با طمع این کلمات نورانی رو دارند: الطمع رق مؤبد، کلمه قصار 180. طمع اسارت دائمی را در پی دارد. عرض می کنم که نیز در کلمه قصار 219 اکثر مسار العقول تحت بروق المطامع، اکثر جاهایی که عقل زمین میخوره آنجاست که برق طمع درخشیدن داشته باشه. اینجا عقل زمین میخوره چون میخواد اون امکاناتی که دارد از دیگری بگیرد. کلمه قصار 226 الطامع فی وثاق الظل، آن کس که اهل طمع است در گرو ذلت هست. در کلمه قصار 110 هست که اگر کسی میخواهد دین خدا رو اجرا کنه 3 صفت باید داشته باشه: لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع، اقامه نمیتواند بکند امر خدا رو مگر کسی که اهل سازش در باطل نباشه. ولا یزارع، مگر کسی که جو زده نباشه، تحت تأثیر موج و جوی که براش می سازند قرار نگیره. ولا یتبع المطامع، و مطامع را پیروی نکنه، چشم به امکانات دیگران ندوزد. در عهد مالک اشتر مولا علی علیه السلام می‌فرماد که کسانی را به عنوان همکار برگزین که اقل فی المطامع اشرافن، همه اش بسیار کم هست، اهل طمع نیست. نیز در نامه 31 به فرزندش امام حسن در رابطه با این که از طمع دوری کند در فرمایش مولا علی علیه السلام هست. منتها اینجا اجازه بدید روایات دیگری که در رابطه با طمع هست بخوانم. این کتابی که دارم میخوانم محضرتون کتاب جامع السعادات، من بر فرض محال اگر ان الشباب لنا یعودو از کتابهایی که مباحثه میکردم جامع السعادات بود. جامع السعادات متن مباحثه کردنی است. همینطور این کتاب رو انسان متنش را بخواند، ترجمه کند، نکاتی را که گفته بیان کند تا آخر. قلم این کتاب قلم عمل است، تنها قلم علم نیست. نقل میکنن. خب میدونید که ایشان جناب ملا مهدی نراقی شاگرد مرحوم بهبهانی است، وحید بهبهانی، مثل جناب سید بحر العلوم. مرحوم نراقی بزرگی بود که در کاشان بود، آقای منطقه، آقای تشیع جناب سید بحرالعلوم بود. مشرف شد نجف. خب طبع قصه این است که وقتی کسی وارد بر شهر می شود، بزرگ اون شهر میاد دیدنش. چند روزی موند، سید بحرالعلوم منتظر نیامد. ملا مهدی نراقی هم درس هم بحث. خب مرحوم ملا مهدی نراقی گفت دلم تنگ شده برای بحرالعلوم، بریم دیدنش. اطرافی ها جزع فزع کردن که این رسمش نیست، او باید میامد. رفت و احوال پرسی و برگشت. قاعدتا باید ایشون بازدید بیاد دیگه، نیامد. چند روزی کشید و باز مرحوم سید بحرالعلوم، مرحوم نراقی، گفت که دلم تنگ شده برای سید، بریم دیدنش. خوب اطرافیا قهرن در این عرصه سر و صدا کردند، ولی رفت. یک ماه موند باز نیامد. مرحوم نراقی عازم برگشت بود، گفت پس برای خداحافظی میریم پیش سید، برای خداحافظی میریم دیگه. این دفعه خیلی اطرافیا عصبانی شدن. مرحوم نراقی آمد و این دفعه خیلی سید تحویل گرفت، به استقبال آمد، مدرقه آمد، گفت که اما راز این که این دو دفعه نیامدم میخواستم ببینم فهمم درسته یا نه. یعنی چی؟ گفت من این کتاب جامع السعادات شما رو خوندم، بر دلم نشست، برداشتم این بود که این قلم تنها قلمه علم نیست، دارم نقل به معنا میکنم، برداشتم این بود قلم عمل این رو نوشته و من این برداشتم را آزمودم، دیدم درسته. بنابراین کتاب جامع السعادات که فارسیش معراج السعاده است و در حوزه ها خونده میشد، به خصوص در پایه های اول خونده می شد، غرض آن که این کتاب کتاب خوندنی است، جلد دو صفحه 106 عرض می کنم که از نبی اکرم نقل می کنه: ایاک و طمع فإنه الفقر الحاضر. قيل للصادق عليه السلام ما الذي يثبت الإيمان في العبد، چیست که ایمان رو در جان انسان تثبیت و تحکیم میکنه؟ قال الورع، ورع فوق تقوا هست، تقوا اجتناب از محرمات هست، ورع اجتناب از شبهات هم هست. والذی یخرجه من الطمع، اونی که از دین بیرونش میکنه طمع هست. بعد میفرماید والاخبارو فی ذم طمع کثیرتون. من به عزیزمون عرض میکنم که ایشان سفینة البحار کلمه طمع رو ببینند و گلهای روایاتی که در این عرصه هست بیاورند. جناب عالی هم کلمه طمع میزان الحکمه را ملاحظه می فرمایید و دست بندی شده این روایات رو تقسیم میکنید و میآورید. عرض میکنم که جناب عالی هم این واژه طمع رو از دیگر کتابهای حدیثی گردآوری میکنید. ما هدفمون در این بحث تنها عرضه بحث نیست، انشاءالله دوستان عزیز بیشتر به کار واداشته شند. کتاب‌های دیگر حدیثی. عرض می‌کنم محضرتون و اینک دو نکته را متذکر می‌شم. نکته اول آن که مرحوم محقق نراقی میگوید الطمع هو التوقع من الناس فی اموالهم، طمع توقع از مردم هست در اموالشون. محضر این محقق بزرگ متخلق عرض می کنم، درست روایات انصراف به توقع فی اموالهم داره، اما تعمق در این روایات می گوید که طمع در این روایات که مایه ذلت انسان هست، توقع من الناس در همه امکاناتشونه، نه تنها امکانات مالی، چه بسا طمع در موقعیت کسی داره، یک جایگاه سیاسی اجتماعی داره، آبرو داره، محترم هست، رفیق میشه با این برای آن که روزی روزگاری از موقعیت کس دیگر استفاده کنه، اینم طمع است. گاه متاسفانه در این حد که بگه فلانی از رفقای ماست، خیلی من از این روحیه متاسف میشم. خب از دارالشفا میام فیضیه برای درس، میبینم داره تلفن میزنه با طرف برای اینکه بگه که به هر حال خاتمی در دسترس ماست، میگه الان خاتمی از اینجا رد شد، برای اینکه بگه نزدیک. من با خودم تأسف میخورم بر خودم که خاتمی چه عددی است که حالا اسمش را برده بشه، و تأسف دوبله میخورم بر اون آقا که همین مقدار میخواد از اسم خاتمی به خیالش سوء استفاده کنه. این مصداق همون طمع است، طمع از این که به هر حال ما خاتمی در دسترس ماست، مشکلی دارید معناش اینه به من بگید، در حالی که اصلا نمیشناسم طرف رو و نمیدانم که چی هست. بگذاریم، طمع تنها توقع من الناس فی اموالهم نیست، توقع من الناس عرض می کنم در همه امکاناتی که دارند. خب باشه. و هو ایزن من شعب حب دنیا و من انواعه و من الرضاء للمهلکه. این چه توضیحیه؟ نه نه، او ریشه را بیان میکنه. ببینید مصداق بیان کرده. صدر میگوید توقع من الناس فی اموالهم. حالا الان بحث میکنیم، مرحوم نراقی ریشه یابی میکنه، نقطه مقابل طمع را هم میگه، بعدم میگه علاج این بیماری چیست. من هم توجیه کردم فرمایش ایشان رو که طمعی که به عنوان یک رذیله هست بیشتر انصراف به طمع در اموال داره. نه نه، ایزن نه، ایزن به خاطر این قبلش هرسه. ایزن یعنی این شعب حب دنیا رو ایشون بیان میکنه، قبلش عرض میکنم الهرس و هو معنا راتب فی نفس باعثون علا جمیع مالا یحتاج الیه ولا یفیده من الاموال. ایزن به خاطر اینه، حب دنیا ریشه هایی دارد، یک ریشه اش حرصه، یک ریشه اش طمعه. اصرار ندارم که بگم مرحوم محقق نراقی توجه به این نداشته، ولی اصرار دارم که بگویم وقتی کسی چیزی را می نویسد ما به نیتش کار نداریم، با چه نیتی نوشته. و هو توقع من الناس فی امکانیاتهم. اگر می فرمود هم مال را می گرفت هم غیر مال را، و انصافاً همه در عرصه غیر مال کم نیست. وقتی انسان باندهای فساد رو میبینه، یک نفر در یک جای کلیدی قرار میگیره، یک نفر نگاه میکند این یک نفر شده محور مرکزی، این دقل دوستان که میبینی مگسانند دور شیرینی. خب این نفر شماره اول طمع کرده در این. بابا هم درسی دانشگاه بودیم، سلام علیکم، علیکم السلام، در خدمتتون هستیم، یعنی یه پست به ما بدید. نفر شماره دو، نفر شماره سه، همه میان. یک مرتبه میبینید یک باند فساد شکل میگیره. با چه عنصری؟ با عنصر طمع. طمع در چی؟ طمع در موقعیت این آقا. اون آقا هم اگر ضعیف و نفس باشد، خلاف شرع و خلاف دین امکانات میده چون رفیقه. پس طمع رو من میگم فراگیر معنا کنیم. سه بحث دیگر در اینجا هست. یک بحث این است که تعرف الاشیاء به ازدادها، ضد طمع چیست؟ دو، طمع بیماری است، برای درمان این بیماری چه باید کرد؟ آنچنان که بیماری جسم باید رفت پی درمانش، بیماری جان را هم باید درمان کرد. درمانش چیست؟ بحث سوم، بحث طمع ممدوح. ما در قرآن طمع در فضل خدا را داریم، طمع در لطف او داریم، در ویژگی های متقین امیر المؤمنین علی علیه السلام خطبه 193 می فرماید فاذا مروا بآیة فیها تشویق رکنوا الیها طمعا. این سه تا بحث. اما بحث اول، تعرف الاشیاء به ازداده ها، نقطه مقابل بیماری طمع استغناء عن الناس هست. باید انسان تمام امیدش به خدا باشه. توضیح ذلک، آدم طامع تمام امیدش به این و آن است، ولی آن کس که استغناء بالله دارد، عرض می کنم که چشم از دیگران بر می داره. مرحوم نراقی دارد ضد و طمع هو الاستغناء عن الناس و هو من الفضائل الموجبه لتقرب العبد الالله سبحانه، اذ من استغنا بالله عن غیر الله احبه الله. کسی که امیدش به خدا باشد و چشم از غیر خدا می پوشد، محبوب خدا میشه. والاخبار الامره بالاتصاف به والمادح له کثیرتون. اخباری که استغناء بالله رو می ستاید بسیار زیاد هست. این روایات رو هم از جامع السعادات ببینید و هم از منابع دیگر روایی، تا انشاءالله هفته آینده بحث کنیم. منتها خب من از 60 دیگه عبور کردم و وقت گفتن تجربیات هست. من در این قصه ها دارم. چشم امید به خدا داشتن، چشم امید به غیر خدا، از غیر خدا پوشوندن. با تمام وجودم معتقدم ما باید مبلغ دین باشیم. مقصد پاکت در سویدای ذهن ما نباشه. به فضل خدا هم از سن حدوداً 15 سالگی که تا الان آغاز 61 سالگی است، شاکر خداوند هستم که از این خط عبور نکردم. مطلقا طی کردن و اینها در عمرم نبوده، گرچه در این عرصه مانند عرصه‌های دیگر تا بخواهی دروغ ها منتشر شد. یک دهه محرمی بود، یه جایی منبر رفتم، پایان دهه پاکتی که دادند پاکت یک منبر بود. کسانی که متوجه شده بودند گفتند اعتراض کن، پاکتو پس بده. گفتم که به فضل خدا نه تنها پاکتو پس نمیدم و اعتراض نمی کنم، حتی اخمم نمی کنم. هیچ. بنده از اونجا آمدم. عرض می کنم محضرتون که آقایی که الان از دنیا رفته، تا سوعا بود یا عاشورا بود، روز جمعه بود، مرا دعوت کرد سخنرانی قبل از خطبه‌هاش. یه جوری بود که تونسته بودم من ببینمش. رفتم قبل از خطبه‌هاش سخنرانی کردم. خب بعد از سخنرانی این آقا هم پاکت من دیدم، این پاکتش به اندازه 20 تا دهه است که من جای دیگر میرم. من جا برسم فلهو عشر امثالها، دیدم 20 امثالها، و میتونم بگم که این عالم بزرگی هم بود. دیدم اصلا زندگیم این رو به اون رو شد، لمس کردم. این پاداش اون برخورد نکردن بود. اونا بانی بودن، نداشتن، نمیخواستن تحقیر کنن، که نمیخواستن اذیت کنن، این مقدار داشتند. انصافا استقناء بالله جل شأنه تحفه است. این را هم اضافه می کنم، خدا گواه است دارم تجربه را میگم. هر جا تو ذهنم گذشته، تو ذهنم که مثلا اینجا این مبلغ خواهند داد. خدا ضدش رو عمل کرده و اونجا که اصلا فکر می کردم بیش از آنچه اگر فکر می کردم شده. این تجربیات زندگی است. اگر یک تجربه را بخواهم من منتقل کنم اینه: دل ببندیم فقط به خدا و بس. انشاءالله هفته آینده این بحث رو تکمیل خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.